زنان متقاعد افغان میگویند که طالبان حق ما را نمیدهند و 3 سال است که معاش و امتیازات آنان پرداخت نشده است. در 18 ولایت افغانستان به روز یکشنبه بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها پیش بینی شده است. امین خان متقی از طالبان خواست اقدامات را انجام ندهند که باعث ایجاد نفرت در میان مردم شود. ملا هیبت الله در اظهارات تازه از اعضای این گروه خواسته است تا از اوامر بزرگان خود اطاعت کنند و مسئولیت پذیر باشند. آیا اختلافات بین اعضای این گروه باعث انشقاق در بین طالبان شده است؟ در برنامه روایت امروز در مورد مخالفت ها بین اعضای گروه طالبان و پیامد آن برای آینده افغانستان و بحث و گفتگو می‌پردازیم. شنونده و بیننده این برنامه باشید. خدمت شنوندگان برنامه روایت امروز و برنامه امروز ما خوش آمدین. خدمت بینندگان از ما که از طریق ستلایت وبسایت و فیسبوک صدای امریکایی برنامه را تماشا میکنین، باز هم سلام خدمت شما. و من ژیلا نوری امروز میزبان شما هستم که تا نیم ساعت دیگه موضوعات مسائل مهم مطرح در افغانستان در این برنامه به بحث و گفتگو میگیریم. اما قبل از او چند خبر. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تهران در 7 ماه گذشته با شمول 20 شهروند افغانستان 300 نفر اعدام کردند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ روز شنبه با نشر گزارش گفته است که اکثر افراد در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. در گزارش گفته شده که پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی تا پایان دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر ماشین اعدام ریاست جمهوری سرعت گرفته است. بر اساس گزارش از 300 نفر اعدام شده در 7 ماه گذشته 172 نفر به خاطر مسائل مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. همچنین 42 بلوچ، 20 کرد و 15 زن در میان اعدام شدگان هستند. این سازمان گفته است که 49 نفر در ماه جولای و 36 نفر دیگر در 11 روز گذشته اعدام شدند. مقامات گمرک پاکستان از روز چهارشنبه به طرف تمام موترهای باربری حامل کالاهای تجارتی تاجرای افغان که اسناد ورود موقت به پاکستان ندارند در دروازه تورخم توقف دادند. شرکت های حمل و نقل و رانندگان شکایت دارند که موترهای حامل میوه تازه از اول آگوست توقف داده شده و به موقع تحویل دادن نشه میوه ها فاسد خواهند شد. پیش از این حکومت پاکستان در ماه مارس سال روان بر رانندگان افغان و کمک رسانان دستور داده بود تا 31 جولای مدارک و مدارک ورود موقت بگیرند، زیرا پس از اون نمیتونن که وارد تورخم شوند. شرکت های حمل و نقل در افغانستان میگن که مدارک ورود موقت را ندارن، زیرا از یک سو هزینه سند افزایش یافته و سوی دیگر برای صدور اسناد موقت یک نفر در سفارت و کنسولگری پاکستان در کابل و قندهار کار میکنن، در حالی که نیاز است که افراد بیشتره برای بخش صدور اسناد موقت هم موظف شوند. ریاست هواشناسی حکومت طالبان روز یکشنبه در 18 ولایت افغانستان احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های آنی را پیش بینی کرده است. این ریاست روز شنبه اطلاعیه گفته که در روز یکشنبه در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک و لوگر، پکتیا و خوست و چندین ولایت دیگر بارندگی وجود دارد که مقدار آن از 15 تا 40 میلی‌متر خواهد بود. ببخشید. ریاست هواشناسی همچنین گفته که در ولایت شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی از جمله سالنگ بادهای شدید توأم با گرد و خاک پیش بینی میشه که سرعت بادها در مناطق مختلف افغانستان از 50 تا 80 کیلومتر خواهد بود. با سلام مجدد. امیر خان متقی از طالبان خواست اقدامات را انجام ندهند که باعث ایجاد نفرت در بین مردم شود. متقی در نشست منصوبین و مسئولین حکومت طالبان اظهارات بیان داشت. روز شنبه سمینار 3 روزه 600 مسئول نظامی و وزارت دفاع طالبان با حضور مقامات طالبان به شمول هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه در قلوردوی البدر در قندهار برگزار شد. آیا طالبان با انشقاق در بین اعضای گروه روبرو هستند؟ توجه کنید به این گزارش، بعداً برمیگردیم با مهمانی برنامه در این مورد صحبت خواهیم داشت.
وزارت دفاع حکومت طالبان ناوقت جمعه 2 آگوست با نشر خبرنامه گفت که نشست اصلاحی اردوی این گروه پس از سمینار 3 روزه 600 مسئول نظامی این وزارت با حضور مقامات طالبان به شمول هبت الله خونزاده رهبر این گروه در قل اردوی البدر برگزار شد. بر بنیاد این خبرنامه رهبر طالبان در سخنرانی افتتاحیه این سمینار با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی طالبان در تامین امنیت آنان را به اطاعت از اوامر بزرگانشان فراخواند. کارشناسان به این باورند علنی نبودن این نشست‌ها پس از 3 سال حاکمیت طالبان پرسش برانگیز است.
نشست اصلاحی اردوی افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان که ظاهرا در شهر قندهار دایر شده و در آن رهبر مجهول هویه و نامعلوم و ناپیدای گروه حاکم در افغانستان به نام مشهور به هیبت الله حمد اشتراک کرده چند نکته قابل تذکر است. طالب با تمام کوشش‌هایی که انجام داد طول چیز کم 3 سال که حاکمیت در افغانستان به دست خود گرفته نتانست که از شبه نظامی بودن برایه. این یک گروه شبه نظامی تفنگ به دست دهشت افکن است و طرق و راهکارهای مدنی حفظ حاکمیت، تدوین یک اردوی تمام عیار مدرن و معاصر این ظرفیت نداره.
رهبر طالبان در این نشست مسئولان و منصوبان حکومت این گروه را به مسئولیت پذیری توصیه کرده و گفته است که تبعیض منطقه‌ای را کنار بگذارند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در این نشست گفته است که بدون آمادگی معنوی و مادی دفاع از سرزمین محقق نمی شود. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان نیز در این نشست گفته است که مسئولیت ها نباید سبب جدایی میان مسئولان و صفوف این گروه شود. برخی از کارشناسان معتقدند که ائتلاف طالبان با گروه القاعده نیز ناشی از درگیری فکری طالبان است.
این نشان میده که افتراق و چند دستگی در بین این گروه بسیار زیاد شده و یک چیزی که بسیار مهم است قطع رابطه این گروه با سایر گروه های همسو و همسانشان مثل القاعده، داعش، لشکر طیبه، انصار الله های مختلف که در منطقه فعالیت میکنن. جدایی از یا قطع روابط از یا دوستی طالب با این گروه ها هنوز هم به هیچ صورت قطع نشده و چیزی که بسیار مهم است برای مسئولین به اصطلاح نظامی امنیتی طالبا تعریف شفاف، روشن و مدون از روابطشان با پاکستان است.
تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد به تاریخ 10 جولای با نشر گزارشی هشدار داد که افغانستان با موجودیت گروه های تروریستی مانند القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش تقریبا به طور قطع من حیث منبعی برای ناامنی باقی خواهد ماند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با سلام سلام مجدد خدمت کسایی که به ما پیوستین، بیننده و شنونده برنامه روایت امروز هستین. شما گزارش دیدین، شنیدین. خوشبختانه مهمان ما آقای عزیز رفیعی هستن که فعال مدنی و فعال حقوق بشر هستن و با اونا بحث داریم که آیا در بین گروه طالبان چند دستگی با وجود آمده یا خیر. بعدا روی مسائل حقوق بشر هم صحبت میکنیم. آقای رفیعی با سلام خدمت شما، خوش آمدین.
سلام بر شما، خیلی تشکر و سلام بر شنونده ها و بیننده های محترم شما. همچنان
تشکر. آقای رفیعی، در سیمینار 3 روزه که برگزار شده هبت الله از عامیان خود یا اعضای گروه خواسته بهشان توصیه کرده که اختلافات و بی‌اعتمادی را کنار بگذارین و ازشان خواسته که یک دسته شان. نظر شما در مورد ازی چیزایی که شنیدین، گزارشی که داشتیم، نظر شما در این مورد چی است؟
به نظر من اختلافات یک پدیده نو در درون طالبان نیست. در گذشته هم وجود داشته و خیلی هم در این اواخر به خاطر اینکه وقتی به قدرت رسیدن و قدرت گرفتن در تقسیم قدرت، در تقسیم منابع قدرت، در دسترسی به پول، به امکانات بین المللی و امکانات درونی افغانستان اختلافاتشان روز به روز بیشتر میشه و این اختلافات یک امری بسیار طبیعی است در تمام نظام‌ها و در تمام ساختارها و طالبان نمیتونه از این استثنا داشته باشه، به خصوص وقتی طالبان از صدر شهری شدن میشن و وقت افراد طالبا تلاش میکنن که دیگه به زندگی شهری بپردازن، جنگ پایان یافته برشان و بار از این زندگی عادی خود بسازن. در اون صورت باز اینا اختلافاتشان به مراتب بیشتر میشه، چون به خاطر رسیدن به منابع پولی و مالی تلاش میکنن و چنانچه شما امروز عملا میبینید که بحث یک بحث بسیار جدی در بین تمام خواندانای طالبا و در بین افراد با نفوذ طالبا شده.
بله آقای رفی، افراد مهمی گروه بشمول حقانی، یعقوب که سرپرست وزارت دفاع است، یعقوب مجاهد همینطور متقی، اینا کسایی هستند که در برابر اظهارات واکنش نشان دادن و از اعضای گروه همینا خواستن که اقدامات را که باعث ایجاد نفرت در بین مردم میشن به او دست نزنن. اما قسمی که شما هم اشاره کردین در بین گروه خلاهای وجود دارد، آیا هیبت الله از این مسئله حراس داره؟
تمامی رهبرای طالبان از این بحث حراس دارند، به خصوص رهبرانی که از نقطه نظر ایدئولوژیک برای طالبان میاندیشند. طالبان یک گروه به وجود آمده از چندین گروه بسیار متخاصم در گذشته است. یک بخش از اینا با مجاهدین دوران جنگ سرد برمیگردند، یک بخششان با گروه های به آخونده یا به اصطلاح مو به ملاهای مدارس پاکستانی برمیگردند، یک گروه دیگر به احزاب سیاسی ایدئولوژیک مذهبی پاکستان ارتباط بسیار گذاشتن که از اونجا آب میخورن، و یک بخشان با تروریسم بین المللی ارتباط داشتن، مثل القاعده، مثل داعش و از این اشتاف آمدن. این اختلافات بدون شک از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر فکری، از نقطه نظر منطقوی برای طالبان بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود. شما همچنانی که شاهد هستین تقسیم طالبان به گروه های منطقوی، چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان، با طالبان پاکستانی و طالبان افغانی و طالبان قندهاری و طالبان غیر قندهاری، حتی با طالبان ازبک و با طالبان تاجیک، طالبان پشتون و غیر پشتون. اینا تقسیم بندی هایی است که عملا فعلا وجود داره و تمامی رهبران طالبان نگران ساخته، و عکس‌العمل هایی هم که در این مورد به وجود می آید، بخصوص در چگونگی دسترسی به منابع مالی و به خصوص پول مواد مخدر، که شما عملا در شمال یک اختلاف بسیار شدید برای کشت مواد مخدر در شمال گرفتین و کنترل داشتن در جنوب کشور و در شرق کشور و در جنوب شرق کشور، خیلی با کاملا در صلاحیت یک گروه و او هم گروه های خود طالبان، یعنی در دو گروه طالبان، یکیش طالبای قندهاری است و یکی طالبای غیر قندهاری است، وجود داره. ولی دسترسی برای طالبای غیر پشتون در مجموع که شامل ازبکا و تاجیکا میشن ممنوع شده و قدغن شده و گفتن که اونا نمیتونن که دسترسی به پول داشته باشن و به کشت مواد مخدر داشته باشن.
بله تشکر آقای رفی. آیا اختلافات بین این رهبران همچنان در مسئله دسترسی زنان به تحصیل و کار هم وجود دارد؟ چون بعضی از اینا مثلا طرفدار از این که مکتب باشه، دخترها برن مکتب. نظر شما در این مورد چی است؟
البته در تمامی عرصه های اختلاف نظر وجود دارد، نه تنها در عرصه اجتماعی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، حتی در عرصه دسترسی به مواد مخدر، جنگ های منطقه‌ای و کشورهای همسایه. یک گروه طرفدار صلح با کشورهای همسایه است، یک گروه طرفدار جنگ با کشورهای همسایه است. چون این گروه ها از نقطه نظر وابستگیشان، من پیشتر به شما گفتم، با گروه های سلفی و غیر سلفی، با گروه های دیوبندی و غیر دیوبندی، با گروه های معتدل اسلامی و حنفی از یک طرف و سلفی ها و دیوبندی ها از طرف دیگر. به نظر من این اختلافات چی از نقطه نظر ایدئولوژیک، چی از نقطه نظر سیاسی، چی از نقطه نظر اجتماعی، چی از نقطه نظر اقتصادی، چی از نقطه نظر منطقوی، میتونه بسیار بسیار بلند باشه و بسیار بالا باشه. به همون خاطر هم است که نگرانی هایی که با وجود میاد نگرانی هایی بسیار عمیق هستند. به طور مثال وقتی یکی که تنفر و نفرت مردم برانگیزین به این معناست که اینا متوجه شدن که دیگه در طول 3 سال گذشته نتونستن در قلوب مردم جا پیدا کنن و مردم اینا را بپذیره، با وجودی که اینا ظاهرا و قول خودشون یک امنیت آوردن، ولی مردم نتونستن که بپذیرن که اینا واقعا میتونن افغانستان رو یک افغانستان شکوفا، یک افغانستان آینده خوب، یک افغانستانی که تمام مردم افغانستان به اوج احساس امن و آرامش و برابری و عدالت بکنن برسونن. نکته ای که خود طالبان هم با او قسمان معترف هستند و همین به اظهارات آقای متقی خیلی به صراحت نشان میده که طالبان با این اعتراف دارن که عملکردشان در 2 سال گذشته یا در 2-3 سال گذشته باعث ایجاد نفرت بیشتر در بین مردم شده تا یک جایگاهی که اینا به اصطلاح فکر میکردن داشتن در بین مردم افغانستان. گزارش ملل متحد هم ناشی از این است که فقط 4% مردم افغانستان با طالبان سیمپاتی یا به اصطلاح هماهنگی یا همدلی دارند.
بله تشکر آقای رفی. یک موضوع دیگه هم که همیشه مورد بحث قرار میگیره مسئله اقتصاد و حمایت از تمام مردم است، که چون مردم اینا حاکم هستند در کشور به شادستگی شوه، وضعیت بحران اقتصادی هم فکر میکنین باعث شده که بین گروه تا حد چند دستگی به وجود بیه؟
به نظر من به بحث اقتصادی، دسترسی به منابع اقتصادی، دسترسی به امکانات اقتصادی و بحث فقر در جامعه و بحث دسترسی مردم به منابع اقتصادی خیلی یک موضوع جدی و خیلی یک موضوع حساس شده. باور من این است که این مسئله در شرایط کنونی که مردم در یک وضع بحرانی اقتصادی قرار دارند، فقر بیداد میکنه در کشور، کار و بار مردم تقریبا در حال سقوط است، در بعضی کارها کاملا در کلیتش در سقوط است، بیکاری و مردم از بیکاری بسیار رنج میبرند، نظام حکومتی که برای حمایت مردم وجود داشته باشه متاسفانه وجود نداره. از اون لحاظ من فکر میکنم که این بحث یک بحث بسیار کلی و کلان در درون خود نظام طالبان است که امروز چگونگی بن‌بست رسیدن افغانستان از نقطه نظر اقتصادی و فرو پاشیدن نظام اقتصادی کشور، عدم وصل شدن افغانستان با بانک‌های جهانی و رابطه افغانستان با بانک‌های جهانی، با وجودی که به اصطلاح نرخ اسعار تا بال یک تغییر بسیار کلی نکرده و خیلی هم به صورت سیستماتیک نرخ با پمپ دلار در افغانستان یا با پمپ کردن دلار در افغانستان حفظ میشه، به نظر من در آخرین تحلیل این بحران خیلی بد به اصطلاح واضح خواهد شد، برای مردم نشان خواهد داد که این یک اقتصاد کاملا یا به اصطلاح یک اقتصاد کاملا پم شده و نگهداری شده در تا وضعیت کنونی است.
بله آقای رفیع، بحث ادامه میتیم، موضوع دوم برنامه را با ایشان صحبت میکنیم بعد از وقفه کوتاه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
به برنامه دعوت امروز باز هم خوش آمدین. بحث برنامه را با مهمان ما آقای عزیز رفیع، فعال مدنی و حقوق بشر ادامه میتیم که در این بخش در مورد گزارش نشر گزارش اخیر یوناما با ایشان صحبت خواهیم کرد. آقای رفیع، شما حتما گزارش دیدین، در گزارش موضوعات مختلف برجسته ساختن به شمول وضعیت حقوق زنان و دخترای افغان، تلفات ملکی و همینطور ادامه کشتار اعضای اردوی پیشین افغانستان و کسایی که در حکومت پیشین کار میکردن. نظر شما در کل در مورد یافته‌های گزارش چی است؟
به نظر من این گزارش یک بخشی از واقعیت ها را تانسته برملا بکنه، ولی نه تانسته به تمام عمق فاجعه در افغانستان دسترسی پیدا بکنه. گزارش نشان میده که هیچ نوع بهبود در وضعیت کشتار مردم و کشتار افراد ملکی، کشتار افراد وابسته به نظام گذشته یا به خصوص نظامیان پیشتر، هیچ نوع تغییر به او وضعیت نامده و طالبان هنوز هم قسی و قلبانه انتقام میگیرن از اردو و از منصوبین اردوی گذشته افغانستان. در مورد بحث مسائل حقوق بشری و به خصوص حقوق زنان، هم یافته های این گزارش خیلی جدی است و نشان میده که هیچ نوع بهبودی در وضعیت زنان و در وضعیت حقوق زنان و مشارکت سیاسی و مشارکت اجتماعی اقتصادی زنان در افغانستان تا به حال رونما نشده. بحث دسترسی به تحصیلات هم، به خصوص تحصیلات عالی ده و تحصیلات بالاتر از ابتدایی برای زنان و دختران، هم متاسفانه عملا در این گزارش، هرچند با عمقش گزارش داده نشده، ولی واقعیتش این است که اگر انعکاس بسیار مثبت داشته، که من فکر میکنم که میتونه نشان بده به جهان و به طالبان که رژیمشان یا حاکمیتشان در واقع از نقطه نظر پارادوکس داخلی که خودشان داره، هنوز هم در یک تجرید و انزوای کلی قرار گرفته.
بله آقای رفیع، دیگه گزارش بوده که از اول اپریل تا 30 جون در بخش حقوق بشر آمده که حدود 60 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و حداقل 10 مورد شکنجه و بدرفتاری تهدید لفظی و حداقل 5 مورد قتل مقامات حکومتی پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی ملی دفاعی افغانستان اینا مستند کردند. شما در این مورد هم تحقیق انجام دادین، وضعیت افراد چطور است؟ چرا طالبان از وجود افراد داخل افغانستان هراس دارند؟
البته دستگیری های غیر موجه و غیر قانونی یا فراقانونی هنوز هم بسیار به مراتب تعدادش بیشتر است. احتمالا نیونما دسترسی کامل به تمامی اطلاعات نداشته. روزانه به طور اوسط در هر ولایت بیشتر از 10 الی 15 حادثه از دستگیری های خودسرانه لاتوکوب، شکنجه و آزار و اذیت مردم میرسد. در شهر کابل روزانه حداقل 20 تا 25 تا 50 نفر، یعنی بین 25 تا 50 نفر به صورت عادی لاتوکوب میشن، توهین میشن توسط امر بالمعروف طالبان، توسط پلیس طالبان، توسط استخبارات طالبان و توسط اردوی طالبان. در چک پوست ها وضعیت مردم بسیار بسیار متاسفانه متفاوت نسبت به این گزارشی است که داده شده، که خیلی تکان دهنده است. وقتی شما در آخر وقت حتی شکنجه های روانی در این اواخر به وجود آمده که یک بخشی از موهای سر یک نفر یا ما یک بخشی از نمای ظاهری شخص متضرر می سازند که او شخص نتانه برای یک ماه دو ماه حتی از خانه خود بره. و حرکات طالبان به این وقتا به خصوص از طرف امر بالمعروف خیلی به صراحت انجام می‌یابد. ولایات مثل ولایت دایکندی، مثل بلخ، مثل سمنگان، مثل بامیان، مثل غزنی، اینا از ولایات مثل غور از جمله ولایات است که متاسفانه عملا این کارا در اونجا صورت می‌گیره و طالبان خیلی حتی دایکندی و اروزگان از این امر مستثنا نیست. اینا کارا است که متاسفانه در گزارش خیلی به دقت به او پرداخته نشده و شواهد بسیار مستندی هم وجود داشته.
بله آقای رفی، بحث برنامه چون به وقت کم است، یک موضوع مهم دیگر که در اشاره شده موضوع تلفات ملکی در حملات داعش است. به نظر شما چرا طالبان نتونستن که امنیت مردم و بخصوص اهل تشیع را که بیشتر قربانی عملات شدن در گزارش آمده، چرا عملات ادامه داره؟
یکی از علتایش این است که در درون خود طالبان گروه داعش یک نفوذ بسیار قوی و جدی داره و یک بخش بزرگی از نیروهای عقیدتی طالبان وابسته به داعش هستند و اونا خیلی خودسرانه و با اختیار و همچنان با تسلط کامل کار میکنن. این چالش است که طالبان و استخبارات طالبان با او روبرو است. حتی در دور اول طالبان در حادثه‌ای که در قزل‌آباد بلخ اتفاق افتاد، رئیس امنیت یا رئیس استخبارات وقت طالبان گفت که ما صلاحیت کنترلی نداشتیم به خاطر از اینکه توسط یکی از گروه‌های پاکستانی انجام شده بود، در حالی که نیروهای خود طالبان او را انجام دادن.
بفرمایید آقای رفی. موضوع دیگه هم این مسئله که شما اشاره کردین، گفتین آزار و اذیت به خصوص مجازات بدنی و اجرات عدلی، یک مسئله که از دسترسی به حاکمیت قانون در افغانستان است که فعلا نظر به شریعت اسلامی قانون و نظر از اینا عملی میکنن. این اجراتی که صورت میگیره چقدر در تخطی به حقوق بشر قرار داره؟
ببینیم، تا زمانی که حاکمیت قانون و قانونگذاری در افغانستان یا قانونگرایی در افغانستان نباشد، افراد به صورت منظم خودشان به قانون خود تبدیل میکنند. مثلا یک پلیس طالب میتونه هم قاضی باشه، هم پلیس باشه، هم مستنطق باشه و هم سارنوال باشه. یعنی انصافا تمام کارها را خودشون و یک پلیس میتونه انجام بده، چون حاکمیت قانون وجود نداره، مراحل قانونی برای کار وجود نداره، نظام دارای یک سیستم عدلی و حقوقی بسیار منظم نیست که مردم به اون مراجعه کنن. متضرر شدن مردم هم به همین خاطر است. وقتی یک نفر پلیس میتونه یک نفر را لاتوکوب بکنه و سریکاری بکنه و پیشوی مردم در سر سرک یا شکنجه بکنه، در واقع هم نشان میده که دیگه قانون وجود نداره. قانون در دست افراد است، قانون در دست شخص است و این شخص است که قانون به دست خود داره.
بله آخر رفی، موضوع آزادی رسانه ها نیز در گزارش مطرح شده که شما را رسانه ها دخالت طالبان در امور کاریشان هم نگرانی کردن و هم ناراحت هستند. شما وضعیت رسانه ها را در حکمت طالبان که کمتر از 3 سال میشه در کشور حاکم هستند چطور ارزیابی میکنه؟
به نظر ما فعلا در داخل افغانستان رسانه مستقل وجود ندارد و بعض رسانه هایی هم که در بیرون از افغانستان کار میکنند خیلی با ترس و حراس نسبت به افرادشان یا نسبت به خبرنگارانشان در داخل افغانستان مواجه است. هیچ رسانه بدون اجازه طالبان فعالیت را یا خبر را نمیتونه پخش بکنند. تلویزیون های معتبری که در گذشته نماد از آزادی بیان بودند، نماد از آزادی مطبوعات در افغانستان بودند، نماد از به اصطلاح و عقلانیت سیاسی و اجتماعی افغانستان بودند، متاسفانه اونا فعلا به نمادهای دولتی یا حکومتی یا طرفدار طالب یا زیر امر طالب یا به فرمان طالب تبدیل شد.
بله، بحث حدود 2 دقیقه دیگه دارد. موقع رفی، یک مسئله که چیز ممکن باعث خواهد شد که رفتار طالبان را در تطابق با معیارهای بین المللی حقوق بشر اما یعنی تطابق بده، چی کار باید صورت بگیره؟
اگر طالبان خواستار از این هستند که یک نظام در افغانستان شکل بگیره، باید به حاکمیت قانون رجوع کنند، باید به قانون گذاری و قانون و حاکمیت قانون و تفکیک قوا و یک حکومت فراگیر رجوع کنند. اگر اینا رجوع دارن که به همین شکل به شکل گروه شبه نظامی باقی بانند و دیگر گروه ها را هم سیاسی و هم قومی و هم مذهبی را سرکوب بکنند، به نظر ما در آخرین تحلیل مقاومت علیهشان بالا میره و نه تنها اینا از درون متلاشی میشن بلکه از بیرون هم خیلی متضرر میشن، یعنی نیروهای دیگه هم نمیتونه تحمل به اصطلاح ظلم دائمی را بر خودشان روا بدانند و بر خودشان به اصطلاح تحمل کنند.
بله آقای رفیع، تشکر از اینکه امروز مهمان ما بودین و این مسئله با ما بحث کردین. فقط لاست سوال آخر از شما، ای که به خاطر رسیدگی به وضعیت زنای افغان که تلاش های ادامه داره، آیا فکر میکنین تغییر در وضعیت زنای افغان بالاخره خواهد آمد؟ چون 3 سال است که زنا از همه چیز عقب موندن.
من فکر میکنم که با همی تفکری که فعلا طالبا با او حاکم هستن، اجازه نخواد دادن که زنها به حقوق اساسیشون و حتی ابتدایی ترین حقوقشون برسن. تا زمانی که عقلانیت سیاسی در درون حاکمیت طالبا حاکم نشود و اینا نپذیرند که نظام ساختنش فقط با قانون و با قانونگذاری میشه، ما متاسفانه به هیچ دستاوردی نخواهد رسیدیم غیر از اینکه جنگ ها علیه طالبا آغاز شود و طالبا از نقطه نظر نظامی زیر فشار قرار بگیرد و یا مثل گذشته وارد ترک بکنند ساحه را و یا اینکه تسلیم شوند برای ایجاد یک حکومت دارای حاکمیت قانون.
و به نظر شما جنگ یکنه رای حل است یا رای حل دیگه هم وجود داره؟
ولی من فکر میکنم که جنگ تنها رای حل نیست، چون اگر طالب ها میتونن بکشتن و بندی کنن و زندانی کنن، چند وقت بعد یک گروه دیگه میاد اونا بازی نمی کار پات کردن، یا داعش پات آمد یا غیر داعش یک گروه دیگه. جنگ به هیچ وجه رای حل نیست. فکر میکنم بعد از این 8 جنگ در افغانستان زمان از این رسیده که همه ما با هم با یک تفاهم و دیالوگ و با یک گفتمان ملی بپردازیم و مشکلات افغانستان حل کنیم.
بله، تشکر آقای رفیع که امروز مهمان ما بودین و این مسائل مهم و مطرح در افغانستان با ما بحث کردین. برنامه دیگه هم شما رو زحمت بدیم. ممنون، تا روز شب شما بخیر.
باشه، خدا حافظ.
این بود داشته های برنامه روایت امروز که امیدوارستم تا آخر برنامه با ما بوده باشین. برنامه بعدی را همکاران محمد احمدی و همچنان خانم زیبا خادم برنامه صدای شما را میزبان هستن که شما هم میتونید در برنامه شرکت کنین، نظریاتتون را پیشنهاداتتون را در برنامه با همکارای مطرح بسازین. شب و روز شما بخیر.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه. سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماتانو او شنونکو